اون چیزی که حالا بالاخره ما نمیدونیم، حالا ارقام شاید خیلی بالاتر از این باشه، شاید کمتر از این باشه. آمریکا این همه هزینه کرده، این همه کشته داده، الان کهنه سربازایی که آقای ترامپ داره رونا رای میاره، حمایت‌های ویژه از اونا میکنه، اکثر این کهنه سربازا تو همین تحولات چند ساله دارن، یعنی کهنه سربازای آمریکایی بیشتر با همین تحولات عراقن. این همه هزینه کرده، این همه هزینه جانی داده آمریکا، الان چجوری با چجوری باید از عراق خارج شه بدون دستاورد؟ و اونو کشور آخه موقع از کشور تقدیم میکنه به خود مردمش، ولی الان احساس میکنه که کسایی در عراق قدرت دارن همسو با محوری هستن که رقیب آمریکاست. بس با این دو پارت، یعنی با این دو نکته ما باید بگیم که آمریکایی از یه طرف دلشون میخواد از عراق خارج شن، چون هزینه به شدت سنگینه، تقابل با ایران براشون پرهزینه شده، خدا رحمت کنه سردار شهید کاری کرد با آمریکایی‌ها تو منطقه که آمریکایی‌ها الان خودشون هم وقتی پیروزی به دست میارن انقدر خوشحال میشن، یعنی دستاورد بزرگ میشه. الان آقای ترامپ میخواد یه حرکتی بزنه که اینو دستاویز کنه، در عرصه سیاسی آمریکا بتونه رأی جمع کنه. دیگه میدونن که حریف قدرت منطقه محور مقاومت نمیشن. از یه طرفم خروج آبروریزیه، یعنی یک نوع با آبروریزی همراه. خب حالا باید این میانه باید چیکار بکنن؟ حالا همونطور که خدمت شما تو بخش قبلی صحبتون و جناب آقای امانی هم اشاره درستی کردن، تو عرصه‌های مختلف اردوکشی‌های خیابانی سیاسی هم نید و همین بازی‌های اخیر جد. ولی همچنان یک امیدی دارن، اونم نیروها و گروه‌های وابسته به خودشون در عرصه سیاسی عراقه. یعنی اگر تمام اون بخشا ناامید بشن، تو این بخش یه مقداری حضور دارن. ولی فلواقع من تو بخش قبلی عرایزم عرض کردم خدمت شما، واقعیت‌های عراق، هر نخست وزیر، من حتی میگم از گروه مخالف ایران، یک شخصی در عراق به قدرت برسه، آمریکایی‌ها معافیت‌های تحریمی علیه ایرانو در هیچ کجا تمدید نکردن، اما در عراق دارن تمدید میکنن. چرا؟ چون مردم عراق گاز میخوان، برق میخوان، سوختشون، یعنی خیلی از من چند وقت پیش سفری داشتم به یکی از مناطق مرکزی ایران، دیدم این اصلا انگار مساله مثلا ساختمانی عراق، یعنی مثلا سرامیک کاشی، تمام این ساختمان سازی همه داره از ایران اونجا صادر میشه. یعنی مردم عراق اصلا پیوستگی ارمنی هویتی به کنار، بحث وابستگی اقتصادی، خود تئوری غربی تو بحث کارکرد ایران میگه اساس همگرایی کشورها و نزدیکی کشورها بحث اقتصادیه. یعنی بین دو کشور ایران و عراق الان همبستگی اقتصادیه. در همین جریان کرونا ما شاهد بودیم چند روزی مرز بسته شد برای کرونا، ولی فورا مرزا بازگشایی شد. چرا؟ چون بخشی از نزدیک 60-70% مردم عراق در حاشیه مرزی با جمهوری اسلامی دارن زندگی میکنن، یعنی اینا نیازهای دارن. آمریکا تو بحث تحریم معافیت داد. چرا؟ چون ناگزیر از این بود و اینا آمریکا هیچ موقع همچین خواسته رو نمیخواست برآورده کنه. در بحث دولت عراق هم همینطوره. هر شخصی به نظر من، هر شخصی در عراق به قدرت برسه، به خاطر نیازهای مردم، به خاطر فشارهای مردم و به خاطر بحث اقتصادی، لاجرم به سمت همکاری میره. من اصلا این دیدگاه ندارم که الان خیلی دوستان، شاید بعضی از دوستان شاید این حرفا رو با ذوق‌زدگی مطرح میکنن توی بعضی از جوای سیاسی که میگن مثلا ایران مسلط بر عراق. نه، ایران مسلط بر عراق اصلا نبوده، نه جز راهبردهاش هستش که بحث تسلط مطرح کنه. بحث همگرا شدن منافع است. ایران و عراق الان میبینن در زمانی که آمریکایی‌ها تحرکاتشون در عراق افزایش پیدا میکنه، تو موضوع داعش، تو موضوع مختلف، مردم عراق آسیب میبینن. الان در همین چند وقتی که اینا اردوکشی خیابانی کردن، رکود اقتصادی وارد عراق شد، ارزش پول ملیشون دچار چالش شد، هزاران مشکل درست شد. اینو کی درست کرده برای عراقی‌ها؟ یعنی حضور آمریکا توی منطقه، وقتی ما میبینیم راهپیمایی که علیه خروج نیروهای آمریکایی تو منطقه، توی عراق دعوتی صورت میگیره، ما شاهد یک تظاهراتی هستیم که تو تاریخ عراق بی سابقه است. یعنی به قول یکی از دوستان میگفتش که ما تو خیابون میام میگن، به قول حالا چند نفر محدود، واقعا محدود، میام میگن ایران بره بره، یعنی ایران بره بیرون. بعد از اون طرف وقتی انتخابات دو ماه قبلش، ماه می برگزار شده، چند وقت قبلش بالاخره انتخابات مختلف داره برگزار میشه، از اون طرف رفت آمده وجود داره. تو انتخابات ها جریانات نزدیک به محور مقاومت رأی بالایی میارن. بس این چیه؟ بس میدین که یک خط آشوب و ناامنی در عراق میخواد ایجاد بشه. حالا الانم به نظر من میاد که آقای مصطفی الکاظمی بالاخره بعد از اینکه قبلا جایگاه امنیتی داشت، علتشون سابقه مطبوعاتی داشت، بعد وارد عرصه امنیتی شدن، سابقه امنیتی دارن، در حوزه امنیتی عراق دارن دوچار چالش میکنن که آقای مصطفی الکاظمی و مردم عراق یک رویکرد داشته باشن که بخوان در صحنه سیاسی عراق سعی کنن یه مقداری محور مقاومت محدود کنن. اما با توجه به این که بعد از همین عملیاتی که حساها انجام دادن، ما در چند هفته قبل مشاهده کردیم، دیدیم که از رئیس مجلس تا رئیس جمهور تا آقای مصطفی الکاظمی یک حمایت ویژه‌ای کردن. چرا؟ چون مردم عراق دیگه خستن از ناامنی، به هیچ وجه حاضر نیستن که دو مجدد برگردن به فضایی که ناامنی ایجاد شده. آقای امانی اشاره خیلی خوبی کردن، چرا در سوریه هست این نارضایتی ها، این آشوبای خیابانی شکل نگرفت؟ چون مردم اونجا به دنبال ثباتن. عراق اگر امروز می‌بینید که امروز می‌بینیم که شرایطی شده که مردم حرکتی میکنن، بعضی به عنوان مردم تحرکاتی انجام میدن، به خاطر اینکه عراق دچار داره یک ثبات سیاسی شده. وقتی ثبات میاد، مردم وقتی از خاطرشون از امنیت جمع میشه، میرن به سمت کجا؟ میرن به سمت بحثای معیشتی. ما تو عراق طبعا غالبه، من به نظرم میاد همینه، تحرکات اخیر آمریکا و کشورهای منطقه، من میگم راهبری کشورهای، بعضی از کشورهای منطقه، مثلا بعضی از عناصر صهیونیست‌ها تو بعضی از مناطق و همچنین کشورهای محافظه‌کار منطقه، تحرکاتی رو برای این که مصطفی الکاظمی، گفتم چون روی سبقه امنیتی هم داره، با ناامن کردن عراق بتونن به نوعی فضا رو برای کشوندن آقای مصطفی الکاظمی به بازی‌های خودشون فراهم میکنن. اما من به نظرم میاد که بازم این پروژه، مثل اون پروژه اردوکشی خیابون، مثل پروژه بی‌ثبات کردن عراق، مثل پروژه داعشی که قبلا پیش بردن و به شکست خورد، نیروی مقاومت بر اگر یک زمانی در یک جریان سیاسی بود، امروز تبدیل شده به یک جریان گسترده در عراق و قطعا به نظر من آینده آمریکایی در میان مدت و بلند مدت آسیب اینو خواهند دید. ما الان نشانه‌ای از این آسیب هم تو این چند روز قبل شاهدیم، تو حوزه خلیج فارس این اختلافایی که بین آقای ترام و محمد بن سلمان ایجاد شده و خارج کردن پاتریوت از عربستان سعودی هیچ پیامی برای ایران نداره، چون ایران در همون زمانی که این پاتریوتا بود قادر بود هر حرکتی رو انجام بده و هیچ ترسی نداشت و حرکات انجام میداد و ترسی از هیچ اقدامی نداره، ولی به خاطر مسائل همسایگی همواره ملاحظه کرده. ولی این پاتریوت خروج بشه، کی احساس ناامنی میکنه؟ همین متحدین عرب، متحدین آمریکا. و به نظر من میاد که آمریکایی‌ها و هم کشورهای منطقه باید بپذیرن که محور مقاومت یک نیروی درونزا از منطقه هستش و اصلا ربطی هم به ایران و بحثایی هم که به طور انحرافی مطرح میکنن، بحث شیعی سنی، بحث امپراتوری هم نداره. یک نیرویی که نارضایتی قرن‌های خودش رو از حضور استعمار و حکومت‌های وابسته داره اینطوری بروز میده و این به نظر من یک ابتدای حرکته. و همونطوری که مقام معظم رهبری تو بیانیه گام دومیشون اشاره کردن که این 40 سالگی یک مقدمه است، برای آغازی برای حرکت. و فی الواقع این الان کشور منطقه، اصولا حتی کشورهایی که با آمریکا اعتماد هم دارن، امروز دارن ضرباتشون میخورن و دارن میبینن که آمریکایی دارن و به صراحت صحبت از تحلیب و شیردوشی و اینا دارن میکنن و این یک مباحثی هستش که ما باید اینا رو به طور جدی رصد کنیم.
ممنونم آقای امانی. شکل‌گیری دولت آقای مصطفی کاظمی رو چطور ارزیابی میکنید؟ رأی اعتماد به دولت ایشون و استقبالی که کشورهای مختلف از شکل‌گیری دولت در عراق بعد از چند ماه داشتن؟
خب آقای کاظمی رئیس سازمان امنیتی عراق بودن، و معمولا این گونه هست که این انتخاب رئیس دستگاه امنیتی در نظامی مانند نظام عراق باید با هماهنگی بخش‌های دیگر باشه، گرچه آمریکایی‌ها در اونجا یک نفوذهایی دارن و یک ابزارهایی دارن. این ابزارها رفته رفته طی این سالهایی که تقریبا نزدیک 20 سال هست که عراق اشغال شده، 17 سال هست، خب کاهش پیدا کرده خیلی، ولی در هر حال اونها هم دنبال این هستن که بین بد و بدتر برای خودشون یکی رو در واقع بد رو انتخاب کنن و بدتر رو دور بکنن. اما در هر حال آقای الکاظمی گرچه رقابت‌های بین گروه‌های شیعه که الان حرف اول رو درباره انتخاب آقای الکاظمی می‌زنن وجود داره، ولی این کابینه‌ای که ایشون الان در حال معرفیش هست، خب کابینه‌ای هست که به نظر من مورد استقبال ایران هم قرار گرفته، مورد استقبال برخی کشورها قرار گرفته. اولویت اولی که دنبال ایران دنبالش هست داخل عراق بحث ثبات عراق هست و تو این چارچوب من فکر میکنم که کار آقای دولت الکاظمی بتونه یک پوششی برای همه داشته باشه و ما خیلی نمیشه شرط داد پیچیدگی های و خیلی آشام خیلی قابل فهم برای ما نیست، پیچیدگی های سیاسی درون دولت عراق رو که یک کشوری هست که هم کرد درش هست و هم عرب هست، هم شیعه و اهل سنت و یه تعدادی اقلیت های دیگه، یک ترکیب واقعا مختلفی داره. خب تعداد شیعیان و اهل سنت مثلا غلبه بر عدد اهل سنت در اونجا یه عدد نسبت به ایران عدد قابل ملاحظه هست، رخنه هایی که در طول سالیان سال بحث های عمیقی رو در اونجا ایجاد کرده، عرب گرایی یا روحیه حزب بعثی یا در واقع نوعی بعضن عجم ستیزی که صدام دنبال اون بود، همه این پیچیدگی ها الان اختزا کرده که آقای الکاظمی رو به عنوان نخست وزیر معرفی بکنن. اشاره فرمودن جناب دکتر آجرلو، در حال دولت عراق هر دولتی باشه ایران به این دولت احترام میگذاره، برایند منطقی رأی مجلس رو داشته باشه ایران به اون احترام میذاره و قاعدتا ایران و عراق در دولت آقای الکاظمی فکر میکنم که باز هم همون روابط خوب و دوستانه و استراتژیکی بینشون در دولت‌های قبل وجود داشته در دولت آقای کاظمی هم ادامه پیدا کنه.
چه اولویت‌هایی برای دولت‌های کاظمی هست و احیانا با چه چالش‌هایی روبرو خواهد بود؟
به نظر من یکی از چالش‌های مهمش همین دخالت‌های آمریکا هست، به خصوص دخالت‌های پنهانش در تنظیم تظاهرات و ترتیب دادن و اینها. بحث امنیت داخلی عراق موضوع مهمیه. عراقی‌ها به طبیعت خودشون کمتر سراغ محکمه و دادگاه میرن، بیشتر میخوان همین به صورت خیابانی تصفیه حساب بکنن با هم دیگه. این معضل بزرگ دولت عراقی که دولت رو، اقتدار دولت رو تحت اقتدار نظامشون رو تحت تأثیر قرار میده. بحث‌های اقتصادی و همچنین جهانگردی که به خصوص جهانگردی ایران هم در اونجا یک حرف اول رو میزنه برای دولت عراق و درآمدهای اون، به نظر من بحث‌های اقتصادی رو اقتضا میکنه که آقای الکاظمی خیلی با درایت کار رو پیش ببره. اون دریچه واردات کالا از ایران به عنوان یک دریچه مطمئن برای تأمین نیازهای مردم عراق، چه مواد غذایی، چه مواد ساختمانی، چه دیگر احتیاجات اونها، مواد دارویی، به نظر من اینها موضوعاتی هستش که اولویت اصلی آقای الکاظمی رو تشکیل میده.
آقای آجرلو، تحلیل شما هم داشته باشیم از شکل‌گیری دولت عراق و انتخاب نخست وزیر بعد از چالش‌هایی که چند ماه شاهد بودیم و همچنین اولویت‌ها و چالش‌هایی که پیش روی دولت‌های آل‌خزنه وجود داره در جنبندی بفرمایید.
همونطوری که خدمت شما عرض کردم، راهبرد جمهوری اسلامی ایران در تمام کشورهای همسایه این بوده و خواهد بود به نظر من که در امور داخلی کشورها دخالت نکنه. یعنی این فی الواقع یک امر واقعا راهبردی وقتی ما دقت می‌کنیم همواره همین بوده. در انتخابات لبنان، در جای مختلف، اگرچه گروه های مقاومت در اون کشورها فعال هستن، اما اون کشورها در امور داخلی در حوزه کاری خودشون مستقل هستن. جمهوری اسلامی به آرای مردمی و احزاب سیاسی عراق احترام گذاشت و آقای الکاظمی هم در همون چارچوب داخلی و در قواعد محلی به قدرت رسید و این امر تقریبا یه چیزی که شاید همین حمایتی که الان غرب داره میکنه الان شاید این بیاد که خیلی تصور کنن این یه توافق بوده. به نظر من نه، این احترام ایرانه. همونطور که خدمت شما عرض کردم، ایران مطمئن نه از این که در این مورد در با دولت عراق به چالش نخواهد خورد، چون ایران به دنبال ثبات در عراقه و به نظر من تداوم بی ثباتی به ضرر ایران بود، حال با هر دولتی که در عراق به قدرت برسه. مورد دوم، در مورد بحث اولویت های کابینه، به نظر من خب جلسه ای که برگزار شد، اولین نشست کابینه که امروز برگزار شد، بحث هایی که در اون مطرح شد نشون دهنده، چون عموماً اولین نشست های کابینه در کشورهای پارلمانی اولویت های کلان رو نشون میده. بحث هایی که امروز شد بحث از برگزاری زودهنگام انتخابات بود، بحث از حل مشکلات بازنشستگان بود که
اتفاقی که شروع کردین یه نکته رو داشتن آقای کاظمی صادقیان که انتخابات عادلانه منظور چیه؟
ایشون خب من خدمتشون عرض کنم که عراق تو بحث خارجی یک مشکل اساسی داره، اون دخالت قدرت‌های بزرگ. در عرصه داخلی عراق از یک فساد، متاسفانه فساد رنج میبره. این فساد در دو بخشه، یک سری فساد سیاسیه و یکم فساد اقتصادیه و این متاسفانه این دو عنصر مفسد در عرصه اقتصادی و در عرصه قدرت حضور و نفوذ و قدرت و عموماً وابسته به قدرت‌های بزرگ هستن. وقتی صحبت از با توجه به سابقه امنیتی ایشون وقتی انتخابات عادلانه مطرح میکنه، بحث اینه که این باید با این فساد حداقل سیاسی مواجه بشه. و این چرا؟ چون تو خرید رأی، تو بحث‌های مختلفی که حالا وجود داره در عراق، حالا در این جلسه، حالا در این نشستی که مخصوص این باشه بیشتر میشه توضیح، ولی بالاخره تو عرصه سیاسی عراق ما فساد زیادی ما شاهد هستیم. بالاخره اونجا یک کشور قبایلیه، میرن با رؤسای قبایل یک بدبستان‌های سیاسی میکنن و آرا رو جمع میکنن، تحولات بسیار زیادی و این عرصه. به نظر میرسه آقای مصطفی الکاظمی روی تو همین جلسه وقتی انتخابات رو مطرح میکنه، انتخابات عادلانه و زود هنگام، چون واقعیتش کسایی هستن که همونطور که خدمت شما عرض کردم اون جریان فساد سیاسی به شدت به دنبال اینه که در عراق صحنه همچنان بی ثبات باشه و این بی ثباتی سیاسی ادامه داشته باشه. انتخابات زود هنگام تقریبا تکلیف اون اردوکشی خیابانی رو مشخص میکنه، ولی بعضی نمیخوان مشخص بشه. چرا؟ چون از اون توبره دارن برای خودشون بهره میبرن، یعنی دارن استفاده میکنن و به قول قدیمی از اون نمد کلاهی برای خودشون دارن درست میکنن. از همون بحث این که آقا معترضان خیابانی، اما فردا انتخابات بشه، این دیگه معترضان خیابانی نتیجه انتخابات نشان دهنده است دیگه. خب آیا عدالت ببخشید آقای مصطفی الکاظمی روی این مسئله تاکید داره که هم عادلانه باشه هم در اسرع وقت انجام بشه. دومین مسئله بحث این هستش که عراق الان دچار مشکلات اقتصادی زیادی هست. الان بحث گرفتن یک وامی هست از صندوق‌های بین المللی و همچنین بحث این وجود، به نظر من میاد که آقای مصطفی الکاظمی در این دوره محدود برای اینکه بتونه در قدرت در دوره بعد در پارلمان بعدی هم حضور داشته باشه در قدرت، به نظر من بیشتر تمرکز خودش بر مسائل داخلی انجام میده و سعی میکنه وارد بازی قدرت بزرگ نشه، چون هم دوچار چالش در داخل خواهد شد، هم این که واقعیتش اینه که اون تداوم قدرت خودش با در آینده با چالش رو خواهد شد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی جناب آقای امانی و جناب آقای آجرلو و تشکر میکنم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه از گفتگوی سیاسی. عصر شما بخیر باشه و خدا نگهدار.
بررسی و تحلیل حمایت از داعش پروژه جدید واشنگتن برای قبضه قدرت در عراق موضوعی بود که همکاران خوب من با حضور کارشناسان مربوطه به بحث و تبادل نظر گذاشتن در برنامه گفتگوی سیاسی امروز که امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 30,000-10,35 همراه با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما مثل همیشه آماده دریافت نقطه نظرات ارزنده شما خوبان خواهد بود.
انعکاس مهمترین تحلیل سیاسی روز ایران و جهان، سرخط‌های خبری، جریان‌سازی، گفتمان‌سازی و هم‌افزایی
نخبگانی،
رویارویی اندیشه‌های مختلف، با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش، اطلاعات کامل برنامه
و گزارش تصویری از پشت صحنه‌های برنامه تولیدی و زنده سیاسی شبکه مطلع شدید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftegu.ir
به فایل های صوتی برنامه های سیاسی دسترسی داشته باشید.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها،
صدای اندیشه ها.
Thank you.
شانزدهمین روز از ماه ضیافت الله، ماه عشق و بندگی خدا و تمرین واقعی روزداری با رعایت بحث حق و ناس. گفتم گفت
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظ. گفتم حق مردم. گفت
گاهی هم ما با زبون چیزی نمیگیم، ولی با رفتارمون دیگران رو متوجه میکنیم که چه اتفاقی در فلان جلسه افتاده، که این هم افشاء سر و حق الناسه.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
یکی از زیباترین اخلاقهای انسانی رازداری است و در مقابل از بدترین و منفورترین افراد کسانی هستند که اسرار و راز دیگران رو افشا می کنند. یک خانواده نسبت به آنچه که در محیط خانواده گفته و شنیده می شه و اتفاق می افته باید رازدار باشند. زن و شوهر نسبت به هم مسئولیت سنگین تری دارند و در همه مسائلشون باید رازدار باشند. دوستان و همکاران هم باید رازدار هم باشند. اونچه که در یک میهمانی و یک جلسه میبینیم یا میشنویم باید به امانت در نزد ما بمانه. راز فقط عیب یا اتفاق ناخوشایند نیست، بلکه ممکنه یک مسئله عادی باشه ولی صاحب اون اتفاق از بازگو کردن اون ناراحت بشه و دوست نداشته باشه که دیگران هم خبردار بشن. مثلا اینکه در میهمانی چه غذایی خوردیم یا چطور پذیرایی شدیم برملا کردن اسراره و چون موجب اذیت و ناراحتی صاحب مجلس میشه حق الناس و گناهه. گاهی هم ما با زبان چیزی نمیگیم، ولی با رفتارمون دیگران رو متوجه میکنیم که چه اتفاقی در فلان جلسه افتاده، که این هم افشاء سر و حق الناسه. انتشار و پخش کردن اتفاقاتی که در زندگی شخصی و عادی یا مجالس و محافل خصوصی افرادی مثل هنرمندان، ورزشکاران و سایر افراد مشهور میفته حق الناس و ظلم بزرگیه. بعضی اوقات این رعایت نکردن رازداری به ایجاد مشکلات شدید خانوادگی و اجتماعی یا حتی منجر به از دست دادن جان افراد میشه. چنانچه حضرت یعقوب علیه السلام فرزندش رو از بازگو کردن خواب یوسف و تعبیر اون نهی کرد، چون میدونست به دنبال آن چه اتفاقات بدی پیش خواهد آمد.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.